هر چقدر حرف بزنیم نمیشود که درباره قرآن کلام رو به کمال رسون. ولی به خودم فکر میکردم، میگن قرآن کریم معجزه است. آقا چرا معجزه است؟ به خاطر اینکه عجز بقیه بندگان خدا رو از اینکه بتونن همانند اون بیارند ثابت میکنه. هیچ کس از بندگان خدا نمیتونه که کلامی مانند قرآن بیاره، و بارها هم افرادی خواستن که کم کنن، اضافه کنن یا هر صورت دیگه از قرآن، موفق به این کار نشدن. اما اعجاز قرآن در چیه؟ اعجاز قرآن در گزینش کلمات، در سبک و بیان نوین و منحصر به فردیه که داره، در نظم آهنگ قرآنه، در وحدت موضوعیه و همینطور در نکته ها و ظرافت ها. البته بقیه هم آمدن نکات دیگه اضافه کردن، مثلا نظم هندسی رو اضافه کردن، نظم ریاضی اضافه کردن، نظم حروف و کلمات اضافه کردن، که همه اونها در جای خودش محل صحبت داره. ولی امشب خواستم یه قدری با همدیگه درباره نکته ها و ظرافت ها صحبت کنیم. شما میدونید که قرآن کریم که به قلب مبارک پیغمبر نازل شد، بله در اون صحرای وسیع حجاز خیلی ها ادبیات عرب رو ادبیاتی سراسر تشبیه و استعاره و فر از کنایه میدانند. مگر میشود که در یک همچین سرزمینی که اینقدر واژه ها برای خودشون اقلا چند معنی دارند، اون وقت کتابی نازل بشه که از حیث کلمات برای خودش یک معجزه باشه؟ اصلا درباره همین اگر بخوام صحبت بکنیم، چند تا سحرگاه ماه مبارک رمضان رو میتونیم بهش اختصاص بدیم. اما خیلی ها مثلا دانشمند گرانقدری مثل ابن عسیر آمده است درباره معجزات قرآن صحبت میکنه و بعد میگه که چنین نکته ها و ظرافت هایی در کنار استعاره ها و پیچیدگی های قرآن واقعا منحصر به فرده، و عرب به خاطر همین اعجاز ها بود که تونست به قرآن دل بسپاره و اون رو باور بکنه به عنوان یک معجزه نبوی. یکی از نکاتی که توی قرآن به کار رفته و جعل اللیل لباسا، مثلا ابن عسیر این رو مثال میاره و جعل اللیل لباسا، ما عرض شد خدمتون که شب رو به عنوان پوششی برای شما قرار داد، همونطور که شب می پوشانه سایه ها رو و این سیاهی گسترده هست، خداوند هم اون رو محل آرامش قرار داده. یا خداوند در سوره مبارکه بقره می فرماید که شما برای زنهاتون، برای همسراتون و زنها برای شما که شوهرشون هستید مثل جامه می مونید. کدام کلام می تونه غیر از پروردگار اینها رو ثابت بکنه؟ یا در جای دیگه آورده است نسائکم حرثٌ لکم، با هد می با ر و سه نقطه، یعنی زنان شما مزرعه شما هستند. بطن وجود مادر رو مثل یک مزرعه کشتگاه و رحم او رو مثل یک باغ در نظر گرفته پروردگار، که باید بذری در اون کاشت و نهال مفیدی از اون برداشت کرد، میوه‌های پرثمر. یک قصه ای از قرآن به یادم اومد از ولید ابن مغیره که اون نماینده قبیله بنی مخزوم شده بود برای اینکه بره سر کار پیغمبر رو در بیاره. رفتی پیغمبر در هجر اسماعیل نشسته، هر کدوم از این کلمات رو تا میام بگم یادم میفته که چقدر برای خودشون معانی دارن. آخه مردم آیا متوجه کلمه هجر هستن به معنای دامن؟ ولی سعی میکنم از اون بحث خودمون زیاد دور نشم. ولی ببین مغیره دید پیغمبر توی هجر نشسته، خب خیلی از کفار هم بودن که دل نسپرده بودن به قرآن. با خودش فکر کرد که برم با پیغمبر درباره قرآن صحبت بکنم. رفت گفت ای محمد، من شنیدم کتابی کلامی با تو هست، از این شعرها که داری واسه منم بخون. پیغمبر گفت اینی که من با خودم دارم شعر نیست، کلام کریم کبریا و حضرت حق، هر چیزی که هست از طرف پروردگار. گفت در صورت قدری برای من از این کلمات بخون. پیامبر آیات ابتدای سوره مبارکه غافر رو خوندن. این کتابی است که از سوی خداوند نازل شده، خداوندی که غافر الذنب، خداوندی که گناهان رو میپوشانه، توبه رو قبول میکنه، خداوندی که کیفر او سنگینه و نعمتهای او بسیاره. بدانید که با آیات قرآن هیچ کس غیر از کفار مجادله نمیکنه. آخر عرضم هست، ولید ابن مغیره یک آدم کافر تا این کلمات رو از زبان شریف پیغمبر شنید، رعشه گرفت، به خودش لرزید و گفت یعنی من اگر با این آیات مجادله بکنم کافر هستم؟ مفسرین در کلمه مجادله اینقدر عبارت نوشتن، میگن یکی از مصادیق مجادله فقط جنگ کردن که نیست، اینی که قرآن تو خونمون باشه، سمت قرآن نریم، هم میشه مجادله. خدایا به حق دل مبارک پیغمبر، به حق این آیات نورانی و آسمانی و قشنگ خدا که همشون مثل برگ گل لطیف هستن، کاری بکن که ما به قرآن بی اعتنا نشیم و تا میتونیم توجهمون به قرآن زیاد بشه.
تبیان.net گنجینه صوتی